بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشویم، سؤالی شده است که مربوط به درسم نیست، اما سؤال قابل ملاحظه است. دیروز بعضی از آقایون به من دادن، ممکنه این سؤال از شما هم در جاهای دیگر بکنن، جوابشو داشته باشید. سؤال این است که در زیارت عاشورا میگیم اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین، جاهدت، در حالی که جاهدت و جهاد یه بار مثبت داره، در بعضی از نسخ حاربت داره، ولی نسخه معروف و مشهور جاهدته. مگر دشمنان امام حسین در کربلا جهاد میکردن که ما میگیم اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم لعنهم جمیعا؟ جهادی نداشتن. این تعبیر چرا در این جمله وارد شده است؟ جواب این است که آیات قرآن که نگاه کنیم در ماده جهاد، همه جا جهاد جنبه مثبت داره، جهاد فی سبیل الله، ولی دو تا آیه در قرآن مجید داریم که در اون دو آیه جاهدت در مورد کار خلاف هم استعمال شده. یکی آیه 8 سوره عنکبوت درباره پدر و مادر میگه و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر تو مشرک بودن و جهاد کردن که تو هم مشرک بشی، در اینجا جاهدت در مورد تلاش برای شرکه. در سوره لقمان آیه 15 همین معنا هست، با یک تفاوت یک کلمه ای. اینجا داشت و اینجا هدا کرده تو شرک، اونجا داره و اینجا هدا که علا ان تو شرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. معلوم میشه جاهده گرچه غالبا در جهاد مثبت استعمال می شود، ولی گاهی هم در تلاش و کوشش های منفی هم به کار می رود، مخصوصا این که میگیم جاهد فی سبیل الله. این که مقیدش می کنیم به فی سبیل الله، معلوم میشه طبیعت جاهده خودش معنی فی سبیل الله همیشه نداره. با فی سبیل الله بار مثبت بهش میدیم، گاهی جاهده تلاش و کوششی در راه مشرک ساختن دیگران هم ممکن است به کار برود. اینجا کجا داریم جاهده توی سبیل تاوم؟ یه آیه ای مثل که انشون نازل کردن امروز، عیب نداره. خب برگردیم به مسئله 26ی که داشتیم. دقت بفرمایید، مسئله عرض کردم طبق قواعد حل می شود و لذا نتیجهش عامه به درد جاهای دیگه می خوره. مسئله 26 از مسائل گذشته، اون دیگه بر نمی گردیم، بار نمی گردیم. بسیار خوب، بنویسید به من بدید. مسئله ای که گذشتیم ازش 50 تا، بنویسید به من بدید مسئله که ازش گذشتیم. مسئله 26 بودیم از مسائل مربوط به استطاعت در حج. آیا ملک متزلزل موجب استطاعت می شود؟ مثالم زدن ملک متزلزل رو به صلح مشروط بالخیار، مالی کسی به دیگری صلح کرده و گفته خیار دارم تا فلان مدت خواستم برمیگردم، آیا چنین مالی که مصالحه به شرط الخیار الا مدت شده موجب استطاعت میشه یا نه؟ اقوال ثلاثه رو نقل کردم که یادتون بیارم. بعضی میگن مطلقا موجب استطاعته، بعضی ها میگن مطلقا موجب استطاعت نیست، بعضی ها میگن در صورتی که سبب وساقت بشه، یعنی وساقت داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم به عدم استفاده از خیار و مطمئن به بقاء مال بشویم، مستطیعیم. اما اگر یه چنین اطمینانی به بقاء مال و عدم الفصل نداشته باشیم، مستطیع نیستیم. در این زمینه گفتیم برای حل مشکل مطالبی رو با دنبال کرد. اولین مطلبی رو که عرض کردیم این بود، گفتیم در اونجایی که خیار شرط کسی بگذارد، معنی خیار شرط این که تصرفات ناقله و اتلاف این جایز نیست. من خانه رو با به شرط فروختم، سر سال پولو میارم، خواستم فصل میکنم، این معنیش این است اتلاف جایز نیست، تصرفات ناقله بی به دیگری هم جایز نیست. در ما نحنفی هم اگر چنین صلحی کرده، مفهومش این است که این زاد و توشه رو نمیتوانی مصرفش کنی تا اون مدت معین. خب اگر من نمیتونم تصرف درش بکنم حرامه، این که دیگه استطاعتی نیست، این واضحه. در تمام خیارات این بحث هست. در خیار شرط، ظاهر خیار شرط بقای عینه و ظاهر بقای عین این از تصرفات ناقله و اتلاف جایز نیست. حالا در خیار مجلس و خیار حیوان و خیار غبن و خیار عیب و اینها، آیا تصرفات ناقله جایز است یا نه؟ آیا اتلاف جایز است یا نه؟ اون بحثی است بمانه به باب خیارات. اما اینی که فعلا محل ابتلاء ما هست، خیار شرط، شرط الخیار، ظاهرش بقاء عین است، بنابراین بله بیع الخیار هم یعنی خیار شرط دیگه. معنی بیع الخیار یعنی بیعی که توش خیار شرط گذاشته اند، شرط الخیار کردن، بهش میگن بیع الخیار. بنابراین اصلا ما سر بی صاحب داریم میتراشیم، اصلا این مال جایز و تصرف نیست. و مالی که جایز و تصرف نیست استطاعت ایجاد نمی کند. این یه اشکال اساسی به این مسئله که کمتر به این اشکال عنایت فرمودن. اشکال دوم این بود، سلمنا، ما قائل شدیم به اینکه تصرفات ناقله یا موجب اتلاف جایزه. خب در اینجا صحبت این می شود شرط وجوب حج استطاعت است. استطاعت با ملک متزلزل که هر آن احتمال می دهیم این شخص فسق کند و از من بگیرد حاصل نمی شود، مگر اینکه وثوقی داشته باشیم که این آقا فسق نمی کنه، گفته درست حق دارم، روی مصالحی من این حق رو حفظ کردم، حق خیار فسق، ولی برو مطمئن باش من فصل نخواهم کرد. در اینجا استطاعت عرفی سید میکنه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینم نکته دوم گفتیم دیگه بحث نمیکن. و اما نکته سومی که در اینجا داریم مطلبی است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علی در مستمسک جلد دهم صفحه 113 و 114 در شرح کلام عروه که عروه در مسئله 27 عنوان کرده، امام در مسئله 26، در اونجا دو نکته ایشان دارد. به عبارت ایشون دقت کنید. اولین نکته ای که داره میگه ان المدار یقتضی ان یکون علی الواقع. مدار واقع، استطاعت کاری به ظاهر نداره. واقعا اگر این فصل خواهد کرد فی علم الله، من مستطیع نیستم واقعا. اگر فصل نمی کند فی علم الله، من مستطیعم واقعا. پس مدار بر واقع، ان المدار یقتضی ان یکون علی الواقع و تزلزل و الوسوق، ملک متزلزله وسوق دارم ندارم، لا دخل لهما فی حصول الاستطاعه. تزلزل و وسوق دخالتی در استطاعت نداره، اینا جنبه ظاهریه. ظاهرا متزلزله، ظاهرا وسوق داری، اما واقع مسئله اگر فسخ کند شما مستطیع نیستی، اگر نکند مستطیع هستی. فعضا لم یهج فی الحال المذکور، اگر حج نکند با اینکه این متزلزل بود و سوقم نداشت، فن کشف انه لم یفسخ ذوالخیار، بعد ببینیم زمان حج گذشت و این آقا فصل نکرد. چی میفهمیم؟ میفهمیم واجب بوده، از دستش رفته، چون معیار استطاعت واقعی است و این استطاعت واقعی داشته نمیدانسته است. فنکشف انه لم یفسخ ذوالخیار انکشف انه مستطیع واقعا. خب یه نکته که ایشون میگه تزلزل و وسوق و مسوق و اینا به درد نمیخوره، ما تابع واقعیم. بله اونم دادن، حالا اون جداگانه است. بعد میفرماد این به حسب واقع، اما به حسب ظاهر چیکار کنیم؟ بالاخره بریم حج یا نه؟ واقع فی علم الله برای ما روشن نیم، بریم یا نریم؟ ایشون میفرماد به حسب الواقع ما اصل عدم فسخ جاری میکنیم. استصحاب عدم فسخ فی المستقبل، و اما به حسب الظاهر فیحتمل الرجوع الی اصالت عدم الفسخ، فیثبت ظاهرا انه مستطیع. اون نکته دوم این شد، به حسب ظاهر ما نمیدونیم بریم حج یا نریم، استصحاب عدم فسخ و جاری میکنیم و لازمش استطاعت، فلیجب علیه الحج. پس حکم ظاهری معلوم، حکم واقعی هم معلوم شد. اجازه بدید حالا کلام مرحوم آقای حکیم، الان دارم صحبت میکنم کلام مرحوم آیت الله حکیم از چند جهت قابل بحث. این که میگن استطاعت جنبه واقعی داره، قبول، اما اگر من وثوق داشتم آیا این طریق عقلایی می شود به ثبوت واقعی استطاعت یا نمیشه؟ وثوق، بنده وثوق دارم، وثوق طریق عقلاییه، اطمینان دارم که این فصل نمی کنه، اطمینان وثوق طریق عقلاییه، بنابراین بدون احتیاج به استصحاب من می توانم به زیارت خانه خدا برم چون وثوق دارم، این فصل نمی کنه. بعد اگر بعدن کشف خلاف شد معلوم می شود که من مستطیع نبودم. همه وثوقا همینطوره، بنده وثوق دارم به این که وقت داخل شده، نماز میتونم بخونم، اگر کشف خلاف شد نماز اعاده میکنم، قضا میکنم، معلوم شه قبل از وقت بوده. پس این که شما میگید وثوق اعتباری بهش نیست، وثوق طریق الواقع، درست استطاعت مناطش واقعه، ولکن الوثوق طریق الی، بنابراین من باید یالا بلند شوم، بلیتو بگیرم و همراه جمعیت حرکت کنم. این یه بحث. چه اصول حرجی؟ بله؟ من مطمئن نمی آقا بر نمی گرده. چه اصول حرجی؟ اگر برگشت، با اگر که کار درست نمیشه. شما یقین مطمئن هستید به این که وقت داخل شده، افطار میکنید، نمیدونم نماز میخونید، حالا بعد کشف خلاف شد احکام کشف خلاف جاری میشه. این یک اشکال به کلام ایشون. یه نکته، وثوق اماره عقلایی، وثوق حجت عقلایی است، وثوق حجت عقلایی است. و اما مشکل دوم این است، این استصحاب، استصحاب در اعمال دیگران من میتونم جاری کنم اگر برای من اثر داشته باشی. عمل شما برای من اثر داره، معیار تأثیر برای منه، من میتونم استصحاب جاری، درست؟ استصحاب در امور مستقبل جاری میشه یا نه؟ چون امور مستقبل است، این قابل بحث گفتگوست. تمام روایات استصحاب مال ماضیه. رجلون علم بذالک ثم شک، ماضیه. روایات استصحاب که اساس بر حجیت استصحاب، زیرا استصحاب با دلیل نقلی ثابت است نه با دلیل عقلی، فل جمله به بنا و قلام هست فل جمله، اما اساس دلیل نقلی است در استصحاب. این نظر مبارکتون باشه. تمام روایات استصحاب ماضیه. حالا الغا و خصوصیت میتونیم بکنیم نسبت به مستقبل. هذا اول الکلام. سلمنا، مهم اینه که عزم میکنم این استصحاب است مثبته. چرا به این عنایت نشده؟ چرا است مثبته؟ شما میگید فسخ نمیکنه، خیلی خوب، نتیجهش این است این مال به ملک من باقی میمونه، درست؟ این لازمه شرعیه. اما استطاعت یعنی قدرت عقلی و عرفی بر حرکت کردن، لازمه عقلی بقای ماله. تکرار میکنم، مال استطاعت نیست، مال مقدمه استطاعته. من وقتی مال داشته باشم لازم عقلش این است میتونم حرکت کنم برم به سوی خانه خدا. این که میگن زاد و راهله داشته باشه مستطیعه، این مقدمه است. زاد و راهله که داشتم مقدمه میشود که مستطیع بشم بتونم برم. استطاعت قدرت بر حرکت به سوی حج. مال باقی، لازمه عقلش این است که قدرت بر حرکت به سوی خانه خدا دارم. نه اشتباه همینه، استطاعت لهو مالون ولو در عبارات گفته میشه من کان لهو زادون، معنی استطاعت من استطاع الیه سبیلا بتونی راه بیفتی بری. ها مال داشتن مقدمه است، مال، راهله، تخلیه سر، سلامتی تن، همه اینها مقدمه حرکت به سوی خانه خداست. من استطاع الیه سبیلا، سبیلا داره یعنی توانایی بر رفتن داشته باشی. وقتی مالک اجازه، تکرار دیگه نکنی، وقتی مالک مال باشی لازمش قدرت بر حرکت. هذهی لازمون عقلیون للملکیه، اصل عدم فصل. مثل این که توجه نکردی چی گفتم، برمیگردم دقت کنی. لازمه عدم فسخ بقای ملک نه، وجوب حج نیست. چرا تکرار نمی کنید؟ نیست این، چرا توجه نمی کنید؟ لازم عدم فسخ بقای ملکیته، از هر شهرش بقای ملکیته. لازمه بقای ملکیت قدرت الیه سبیلاست و لازمه قدرت وجوبه. سه تا واسطه میخواد، شما حذف میکنید واسطه رو، تکرار نکنید. عدم استطاعت، ببخشید، عدم فسخ لازمش بقای ملکیت. اجازه بدید، هی تکرار من حرف شما رو فهمیدم، شما حرف من بفهم. لازمه عدم فصل بقای ملکیت، لازمه بقای ملکیت قدرت بر حرکت، لازمه قدرت حرکت وجوب حج. پس وجوب به وساطت لازمه عقلیه. در باب اصل مثبت گفتن هر کجا حکم شرعی به توسط لازم عقلی باشه میشه اصل مثبت. حکم شرعی بلا واسطه با جاری بشود، اگر معل واسطت العقلیه باشه اصل مثبت. تکرار می، حال واسطه خفی جلی اون یه بحثی گذاشتم روش انشاءالله فکر میکنید. پس بدون شک این اصل مثبته، به علت اینکه اون چیزی که وجوب حج میاره استطاعت، استطاعت یعنی قدرت. این قدرت لازمه مالکیته، این مالکیت لازمه عدم فسخه. پس اصل عدم فسخ موجب مالکیت میشه، مالکیت سبب به دلالت التزامی سبب قدرت میشه که لازمه عقلیه. مستطیقشون هم سبب وجوب حج میشه. پس اثر شرعی مترتب على واسطت عقلیه فهذا مصداق اصل مثبت. از این بگذاریم، نکته چهارمی که ما، این نکته چندم بود؟ سومون. و اما نکته چهارمی داریم که اونم در کلمات مرحوم آقای حکیم است که مفهومش این است که چه وثوق داشته باشه چه نداشته باشد مستطیعه، یعنی قول قائلین به استطاعت مطلق در اینجا و وجوب حج. ملک متزلزل باعث وجوب حج میشه مطلقا. چرا؟ بیانی آقای حکیم داره، میگه آقا تزلزل در همه جا هست، مگر بنده این ملک خودم باشه تزلزل ندارم؟ هر ملکی در معرض فناست، در معرض سرقت. راهله ای داریم ممکن فردا وسط را بیفته بمیره، تمام املاک در معرض زواله. اگر معرضیت للزوال سبب عدم استطاعت بشود، همه جا استطاعت از بین می رود، چون همه جا در معرض زواله. نتیجه چی میشه؟ این از معرضیت زوال مضر به استطاعت نیست. وقتی مضر به استطاعت نشد نتیجه چی میشه؟ در ما نحنفی مطلقا حج واجب میشه یا نمیشه؟ واجب میشود، چون معرضیت زوال همه جاست و معرضیت زوال مضر نیست. ولیکن در صورت عدم وصول هم واجب میشه. چرا؟ چون معرضیت زوال میگن ضرری نمیزنه. و اما جواب این سخن، عرض ما این است که معرضیت زوال دو رقمه. یه رقمش عقلا بهش اعتنا نمی کنند. یه وقت عرض کردم یه اصلی عقلا دارن به نام اصالت و سلامه. بنده می آیم و یه خانه 10 ساله اجاره می دم. خب احتمال داره این خانه از بین برود، احتمال داره مستأجر از بین بره، احتمال داره موجر از بین بره، احتمال داره یه زلزله پناه بر خدا مثل زلزله بم بیاد با خاک یکسان بشه. عقلا به این احتمالات در مناسباتی که دارن اعتنا نمی کنن. اگر ما بخوام به این احتمال زوالها اعتنا بکنیم، سنگ روی سنگ بند نمیشه. هیچ کس با هیچ کس نمیتوان معامله ای بکنی. عقد موقت بسته 10 ساله، بعضی ها 99 ساله، که ما میگیم عقدهای موقت 99 ساله عقد دائمه، اسمش عقد موقت میذاری، احکام عقد دائم داره. خیلی ها در بعضی از کشورها که نام نمیبرم، برای اینکه از مسئولیت حقوق زن فرار بکنن، هیچ وقت زن دائمی عقد نمی کنن، 99 ساله عقد می کنن، تا نه وجوب نفقه داشته باشد نه بقیه حقوق دیگر. در حالی که اشتباه می کنن، یه عقد 99 ساله این همون عقد دائمه. مرحوم آیت الله خویی هم داره در بعضی از کلمات. به هر حال، حالا این که میاد 99 ساله،
طلاق داره؟
نه نه، ما میگیم طلاق داره، نه عقد دائمه. آقای خویی هم گفتن ما میگیم تکرار نکنید، تکرار نکنید، طلاق داره. دلیلش این است که عقلا میگن این دائمه، من این چقدر عمر میکنه؟ عقد دائم به اندازه عمرشه، از عمرش هم بیشتره. بگذاریم. حالا منظورم این است، این که میگی 99 سال از کجا میدونی تا اون وقت میمونه؟ این که میگه 10 سال، 5 سال، 2 سال، اگر بخوایم به این احتمالات اعتنا کنیم که سنگ روی سنگ بند نمیشه. اینا رو مضر استطاعت نمیدونن. همه اموال در معرض زوال. خود این آقا که سوار میشه بره حج در معرض وفات، اینا مانع از وصول حج نمیشه. احتمال دارد یه حوادثی در راه واقع بشد، راه ببندن. اینا احتمالات عقلا اعتنا نمی کنن. این همون بندوبیل اصالت و سلام است. ولی یه ملکی هست به من مصالحه کردن با شرط خیار، هر آنی ممکنه برگردن. اینا استطاعت نمیدونن عقلا. این معرضیت زوال یه چی اضافه است بر اون چه در طبیعت اشخاص و اموال وجود دارد، که به حسب طب همه در معرض زوالن، همه اموال در معرض زوال است. اون به حسب طبش عقلا اعتنا نمی کنند و اصالت و سلامت جاری می کنند. اما یه چیز اضافیه. این میگه هر آنی من دلم خواست پس می گیرم. صدق استطاعت نمی کند. اینم نکته چهارم. و اما نکته پنجمی که در این مسئله هست و مسئله باید حل بشه این است، بعضیا گفتن این حج برش واجب میشه مراعاست. این مراعاین چه؟ جاهای دیگه میگن یجب علیه الحج مطلقا مراعا به عدم الفس. به عبارت دیگر مشروط به عدم فصل. مراعا رو ببینید در جاهای مختلفی در فقه و اصول به کار میبرن، معنیش اینجا بدونیم. مراعا چیزیست که یه واقعیتی داره از من مکتومه، واقعش بر من مخفیه. من به حسب ظاهر جلو میرم تا ببینم به مانه برمیخورم یا نه، میشه مراعا. مراعا معنیش این نیست بین الوجود و العدم واسطه، بین وجود و عدم واسطه نداری، از شیء اما موجودون او معدومون، او مراعا نه، او مراعا نداری. مراعا مال جاییست که یه واقعیت مستوری داره. من در واقع علم الله نمیدانم این آقا فصل میکنه یا نه، بر من مخفیست. به حسب ظاهر من مالکم، میرم جلو تا ببینم به مانه میخورم یا نه. مراعاست که واقع بعدن آشکار بشه، معلوم بشه این آقا فصل میکنه تا پایان مدت یا نه. ما معنی برای مراعا بهتر از این نمیفهمیم. اما یه چیزی بین العدم و الوجود، نه موجوده نه مستطی هم نه غیر مستطی، مراعا هستم، اما معنی نداره. بناً علی ذلک آقایون که میگن مراعاست، که عده ای از محشین عروه نگاه کنید در عروه هایی که چندین حاشیه داره، عده ای میگن مراعا هست. لابد منظورشون این است که من باید راه بیفتم برم برای حج به حسب ظاهر و منتظر باشم ببینم این فصل میکنه یا نه. اگر فصل کرد معلوم میشود اندالله مستطیع نبودم، اگر فصل نکرد معلوم میشه اندالله مستطیع بودم. حدیث هم مالا یعلمون نکاری به این نداره، مال آیلم و مال تکالیفه، نه مال وجود استطاعت عدم وجود استطاعته. بگذرم تا به اینجا. من چون مسئله پیچ خم داشت، نکته ها رو از هم دونه دونه جدا کردم که 5 نکته روشن بشه. اقوال ادله هر قول جواب هر کدام، این مراعا هم جوابش اینه. اگر من وثوق داشته باشم به حسب ظاهر باید حرکت کنم، نداشته باشم حرکت نمی کنم. اما فی علم الله چه خواهد شد، اون مربوط به بخش دوم مسئله است. اجازه بدید من بخش دوم مسئله هم در چند دقیقه، 2-3 دقیقه تمام کنیم این بحث رو. بخش دوم کلام امام این بود: لکن لو فرز فسخه یکشف عن عدم الاستطاعه. یعنی مع الوثوق حرکت کردم و بعد فی اثناء طریق یا اواخر کار فسخ کرد، یکشف عن عدم الاستطاعت. چرا؟ این تکه کلام درسته. چرا؟ برای اینکه استطاعت امر واقعی. من بارها شاد خدمتتون عرض کردم تمام الفاظ اشاره به معانی واقعیشه. دم دم واقعی است، استطاعت استطاعت واقعی است، طلوع غروب شمس طلوع غروب واقعیه. الفاظ معانی واقعیه رو بیان میکنه. وقتی میگه لله علی الناس اجل بیت من استطاع الی سبیلا، معنیش چیه؟ معنیش این است کسی که واقعا مستطیع باشه. ما به حسب حکم ظاهری وثوق که طریق عقلایی حرکت کردیم به سوی خانه خدا، ثم کشف که ما مستطیع نبودیم. خبر به ما رسید که آقای مصالح فصل کرده است. خب ما میگیم انکشف که وثوق ما مطابق واقع نبوده، مثل وثوق به طلوع شمس یا غروب شمس بعدن کشف خلاف بشود. اذن تصرف داده، میگن اذن تصرف داده، اذن تصرف داده مادام عدم الفصل، گفته برو، اما هر موقع دلم بخواد فسخش میکنم، هر موقع دلم بخواد فسخش میکنم. حواس جمع کن، وسط راه هم تلفن همراه تو همراه داشته باش، اگر میل مبارکم بر فسخ شد یه زنگ بهت میزنم که فسخ کردم این صلح را. توجه داری؟ اینطوری گفته، خب میخواست قبول نکنی. شارع از نداده، مالک از داده، که شارع از داده، مالک از داده، ولی گفته حواس جمع باشه، تلفن همراهت همراهت باشه. خب وقتی به این صورت به من از داده چه فاید داره؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.